بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمودند جریان اصل اطراف علم اجمالی در مورد بحث ما محذوری ندارد، پس از آنی که فرمودند اشکال دور که صاحب کفایه ادعا کردند وارد نیست، گرچه صاحب کفایه اشکال دور را جواب دادند ولی معالن اشکال دور را باقی دانستند به حال خودش در آخر کلام خودشان، ولی مرحوم عاشق اشکال دور را جواب دادند. اگر مانع آخری نباشد از نظر اشکال دور اشکالی نیست، انما الکلام در مانع آخری بود که صاحب کفایه بیان کردند که ایشان فرمودند آقا در اصل جریان اصل در اثر مورد بحث اشکال هست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اصل جاری را اولا منقح فرمودن که چه اصلی است، بعد اشکال متصور از ناحیه صاحب کفایه را بیان فرمودن، در مرحله سوم جواب از اون اشکال فرمودن. اصل جاری تارتا ممکن است استصحاب باشد، اشکالی که در اینجا متصور بود را دیروز بیان فرمودن، جواب از این اشکال را هم بنابر این وجه فرمودن که اشکالی وارد نیست، و حاصل این شد که اگر ارکان استصحاب موجود باشد که هست، وجهی ندارد که ما متوقف بشویم و اصل را جاری نکنیم. پس اصل جاری می شود. اون چرا هم که به عنوان اشکال صاحب کفایه در این فرض بیان فرموده بودن به نحو الاشاره، اون اشکال وارد نیست که ما فصله مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دیروز، دیگه اعاده نمی کنیم. این مقدار را فقط برای اینکه مطلب و عنوان بحث دستتان بیاد عرض کردم. و اما احتمال دوم که اصل در اینجا عبارت باشد از اصالت الحل و الاباحه که مستفاد از بعض از روایات هست که کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام به عینه و از قبیل این. بنابراین چه اشکالی دارد؟ اگر اصل به این معنا باشد، اشکال در این چنین فرض چه خواهد بود؟ چند چیز محتمل بود. احتمال اول که دیروز وارد شدیم این بود که ما در اینجا اشکال را از این جهت بدانیم، که ما در مقام عمل با قطع نظر از اصالت الحل و الاباحه یا تارکیم یا فاعل. شما میخواید با این اصل چی را ثابت بکنید؟ اباحه هر یک از فعل و ترک را. عقلم در همین جا حکم میکند به اینکه شما هر یک از این فعل یا ترک را اختیار بکنید اشکالی و محذوری ندارد، پس نتیجتاً جریان اصل در اینجا لغو است. این خلاصه ای کلام. اگر این باشد که ما با قطع نظر از اصالت الحل چون اضطرار به احد الامرین داریم، خود همین وجود اضطرار موجب می شود که عقل حکم کند به ترخیص هر یک از فعل یا ترک، بدون اینکه نیازی باشد که ما متعبد بشویم شرعاً به اباحه هر یک از فعل یا ترک. این خلاصه اشکال. جواب از این اشکال دو جواب هست. تارتاً جواب نقضی است. اینجور عرض میکنه که مطلب خوب دستبندی بشه. بیان اول و جواب اول که جواب نقضی است اینه که اگر صرفه اضطرار به احد طرفین موجب بشود که محل برای حکم شارع و تعبد شارع به اباحه نباشد، این حرف را در مطلق موارد اباحه باید بگید. هر جایی که شیعی فعل و ترکش مباح باشد، خب قهرن از نظر مقام عمل شخص یا فاعل است یا تارک، پس در اونجا هم باید بگین اصلا ما در هیچ موردی نباید اباحه شرعیه داشته باشیم. چرا؟ چون در جمیع موارد اباحه اضطرار به فعل یا ترک هست، یعنی انسان یا فاعل است یا تارک، جمع بین هر دو نمی شود، رفع هر دو هم نمی شود، از قبیل منفصله حقیقیه می شود. این اختصاص ندارد. و حال اینکه ما می بینیم که همون گونه که واجباتی داریم، محرماتی داریم، مکروهات داریم، مستحبات داریم، مباحات هم داریم. این بیان نقضی است. اگر صرف اضطرار به احد طرفین، یعنی به احدهما لا علی تعیین، موجب بشود که اصل جاری نشود که اصالت الاباحه هست، این اضطرار به احد طرفین یعنی فعل یا ترک در مطلق موارد اباحات وجود دارد. در اونجا هم یا فاعل از شخص یا تارک، با اینکه در اون موارد شما قائل به اباحه هستین، اگر اضطرار الا احدهما لا علی تعیین مانعیت دارد از اباحه شرعیه، باید این مانع را در سایر موارد هم شما مانعیت داشته باشد و در جای دیگر هم قائل به اباحه شرعیه نشوید. اگر نه، مانعیت ندارد که ما اینکه در سایر موارد شما قائل به اباحه شرعیه هستید، در اینجا هم باید مانعیت نداشته باشد. خاصا اولا این در واقع جواب نقضی است. ولیکن لقائل ان یقول، ما اگر این چنین باشد در اونجا هم میگوییم اباحه نباید جاری باشد، چون در سایر موارد اباحه هم اضطرار الی الفعل او ترک یعنی الی احدهما لا علی تعیین هست. چرا شارع ما را متعبد میکند به اباحه حسب ظاهر، با اینکه یا مکلف فاعل است یا تارک و خارج از این دو حالت، از یکی از این دو حالت نیست، چرا قائل به اباحه شدید؟ جواب حلی که جواب دوم هست این است که میفرمایند در موارد دوران امر بین محظورین، گرچه اضطرار الی احدهما لا علی تعیین هست، ولی در اونجا می شود ما را شارع متعبد کند به احدهما علی تعیین. جایی این هست یا نه، امکان این هست یا نیست، ما را می تواند متعبد کند به احدهما، به جانب فعل مثلا یا به جانب ترک مثلا. با وجود امکان این تعبد، اگر ما را متعبد کند به جواز هر دو طرف، این خودش کفایت می کند برای اینکه تعبد شرعی اثر داشته باشد و لغو نباشد. در ما نحنفی هم گرچه عقل می گوید که شما احدهما لا علی تعیین از شما صادر می شود، چه بخواهید چه نخواهید، یا فاعلید یا تارک، ولی جا دارد در اینجا شارع ما را متعبد کند به احد طرفین یا جا ندارد؟ جا هست دیگه، مجال هست که ما را متعبد کند به فعل، متعبد کند به ترک، با اینکه اضطرار الی احدهما لا علی تعیین وجود دارد. اضطرار لا علی تعیین منافاتی با حکم به احد طرفین علی تعیین ندارد. اباحه معناش این است که شما محکوم نیستی تعبدن به عهده ما علی تعیین. پس اباحه اثر دارد و اون اینه که از تعبد به عهد و طرفین علی تعیین رفعیت فرمود از شارع. پس بنابراین لغویتی برای تعبد به اباحه وجود ندارد. حالا میرسیم الان در بیان بعدی است. خب پس بنابراین تا اینجا این که از ناحیه این که ما اضطرار به عهده ما داریم و با وجود این اضطرار مجالی برای تعبد به اباحه به هر دو و مباح بودن هر دو به حسب ظاهر وجود ندارد، ظاهراً وجود اضطرار مانع از تعبد به اباحه نیست. به همین بیانی که بیان حلی که عرض شد، چون در ظرف اضطرار به عهده ما علی تعیین که نداریم، ما اضطرار به عهده ما لا علی تعیین داریم. در چنین ظرفی مجال برای اینکه به عهده ما علی تعیین ما محکوم بشویم وجود دارد، ولی شارع در اینجا تعیین احد و طرفین را بر می دارد به واسطه تعبد به اباحه. تعیین احد و طرفین رفع می شود به تعبد به اباحه. پس این وجه به عنوان اشکال و مانع برای جریان اصالت الحل و الاباحه نخواهد بود، وجه دوم، اینا مطلب را مرحوم عاشق رضوان الله علیه به صورت خیلی خلاصه رد میشن، ولی خیلی مطلب در اینجا هست و در نظائر این بحث هم اینها به درد میخورد که در مقام تعبد شرعی لازم نیست که انسان یک استفاده و فایده تام و تمامی براش باشد. ادنا فایده هم اگر براش حاصل شد که شارع میتوانست انجام بده و نداد و رفت کرد، کفایت میکند در تعبد و همین مقدارم در اینجا کافی است. و اما اشکال دوم، اگر بگویید که آقا این بیان ثالث جواب این فرمایش شماست، ثالثاً جواب سوم در واقع، ثالثاً آقا ما میگوییم اباحه عبارت است از چی؟ از ترخیص در فعل و ترک با هم، یعنی هم مرخصون فی هست در این مورد فعل و هم مرخص است مکلف در ترک، در هر دو تجویز دارد. اباحه اگر ترخیص در فعل و ترک باشد لحاظ الاشکال وجهون، که بگوید آقا اگر این ترخیص رو میخوای، ترخیص عقلا هست، عقل ما را ترخیص میکند به هر یک از فعل یا ترک، نیازی نداشته است که شارع ما را متعبد کند به این ترخیص، و اگر اباحه عبارت از ترخیص باشد حکم نیست. پس جواب سوم این است که این کلام شما به عنوان اینکه اضطرار را مانع بدانید، در صورتی اضطرار مانع است که اضطرار عبارت باشد از ترخیص در هر یک از فعل و ترک، و وجه اشکالش این است که میگیم عقلم میگوید شما مرخصی در هر یک از فعل و ترک، دیگه نیازی نبود به اصالت الهل. و اما احتمال دوم، بنابر مبنای دوم، دو مبنا هست در حقیقت، اگر اباحه را هم در ردیف سایر احکام حکم بدانیم، همونجوری که میگوییم وجوب حکم است، حرمت حکم است، کراهت و اباحه حکم است، کراهت و استحباب حکم است، اباحه هم خودش حکم من الاحکام، لذا احکام تکلیفی را احکام خمس بدانیم، این احتمال هم وجود دارد. بنابراین صرف ترخیص کفایت نمی کند به عنوان حکم، شارع محکوم کرده است هر یک از فعل و ترک را به اباحه، کما اینکه می شود فعل یا ترک محکوم بشود به وجوب یا به کراهت یا به استحباب یا به حرمت. خب در اینجا اباحه مثل وجوب، مثل حرمت، متعلقش امر وجودی باید باشد که فعل است. ترک مباح مثل ترک واجب است، ترک مباح مثل ترک حرام است، ترک واجب حکم نیست، واجب حکم است، وجوب حکم است، ترک واجب حکم نیست، حرمت حکم است که متعلق است به فعل، ترک حرمت حکم نیست که بگیم ترک الحرمت و ترک الحرام واجبون، این مستامه است. شاری یک مثلا شرب خمر حرامون، میتونه بگیم ترک شرب خمر واجبون، این را عقل درک میکند و الا به عنوان حکم حرمت است که انشاء شده است و شارع برده است روی شرب خمر، شرب خمر امر وجودیون. صلات واجبون، درست؟ صلات واجبتون، این حکم به وجوب رفته است روی عنوان صلات که فعل است. شما هر جا حکم را در نظر کنید بگیرید، متعلق حکم باید امر وجودی باشد، فعل مکلف باشد، لذا به افعال مکلفین تعلق میگیرد. شرب فعل است، صلات فعل است، صلات لیل فعل است، تعمم قاعدن فعل است که مکروه است قاعدن، و هاکذا مستحبات، مکروهات، واجبات، محرمات، متعلقات اینها فعلند. ترک اینها را اگر تعبیر به حکم می آورند، مثلا ترک مستحب مکروه است، اینجوری بگیم این مسامحه است، ترک مکروه مستحب است، این مسامحه است، ترک الواجب حرامون، این مسامحه است. ترک الحرام واجبون، این مسامحه است. دقت کردین؟ خب اگر اینجوری گفتیم، در اینجا ترک مباح حکم است. خیر، در این مورد شارع به هر یک از فعل و ترک نمیشد حکم رو، اباحه رو برده است روی فعل، فعلش مباح میشود. حالا که تعبیر میشود ترک فعل مباح جایزون، این حکم نیست. پس حکم شرعی به یک طرف متوجه شده است، نه به دو طرف. پس فرق کرد بین مفاد اصالت الحل بنابر این مبنا با اون چرا که عقل میگوید. عقل ترخیص میکند در هر یک از فعل و ترک، و هر دو طرف برای ما مترخیص میشود عقلا. اما از نظر مفاد اصالت الحل فقط جانب فعل را میگیرد این اصل، که به حسب ظاهر در مرحله ظاهر برای ما ثابت میشود اباحه او. فکم فرق بین مفاد حکم عقل در مورد اضطرار به ترخیص، و حکم شارع به اصالت الحل در مورد جهل به واقع. معلوم شد آقا؟ پس اگر این تفاوت واقع شد، نمیتوانیم بگیم آقا جایی که عقل ما را ترخیص میکند مجالی برای حکم شارع به اباحه وجود نداشته باشد. نه خیر، حکم شارع به اباحه لهو مجال واسع، چون حکم او تعلق میگیرد به فعل، و در جانب ترک شارع حکم ندارد، ولی عقل نسبت به فعل و ترک هر دو درک میکند تساوی هر دو را در ظرف اضطرار. و هذا بیان ثالث در دفع اشکال اول. و اما وجه دوم از اشکال، اگر بگویید، یعنی این یکی، پس اگر مراد صاحب کفایه از اشکال لغویت در این مقام باشد، به این سه بیان در حقیقت دفع شد اشکال ایشان. و اما اگر اشکال رو این قرار بدهند که در مورد بحث علت اشکال این است که مکلف تمکن از رعایت واقع ندارد علی کل تقدیرین، یعنی مکلف ظرف دوران امر بین محظورین موضوعا طوری است که او نمیتواند احتیاط بکند، چون نمیتواند نه هر دو را جمع کند نه هر دو را رفع کند. جمع بین دو طرف ممکن نیست، لذا کاری که به عنوان احتیاط بخواد از او صادر بشود امکان ندارد. یا فاعل است یا تارک. خب در چنین موردی ایجاب احتیاط از ناحیه شارع اصلا ممتنع است. چرا؟ چون احتیاط ممکن نیست. اما به حسب ظاهر بخواهد جعل اباحه کند و ترخیص ظاهری، آیا این ممکن هست یا نه؟ جعل اباحه و ترخیص این اشکالی ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه اونی که میسور نیست عقلا جعل احتیاط است، اما اونی که امکان دارد این است که میتواند شارع جعل اباحه کند به حسب ظاهر. چون اباحه امریس ممکن، نمیتوانید آقا بگید که اباحه ضروری ثبوت است. اونی که ضرورتاً وجود ندارد احتیاط است، لذا جعل احتیاط ممکن نیست. ولی جعل اباحه به ضرورت اباحه فعل، اباحه فعل ضروری نیست. پس بنابراین جعل اباحه به حسب ظاهر چون ضروری نیست، امر غیر ضروری را شارع ما را متعبد به او بکند اشکالی ندارد. پس برای تعبد شرعی به اباحه ظاهری مجالون لعدم کونها ضروریتن، کما اینکه احتیاط به حسب واقع نمی شود در اینجا. چرا؟ چون امکان ندارد. پس این اشکالم وارد نیست که از راه عدم تمکن از مراعات واقع وارد بشوند. برای خاطر اینکه بله، عدم تمکن از مراعات از واقع جلوی جعل احتیاط رو میگیرد، اما جلوی جعل اباحه را نمیگیرد. اشکال وجه سومی محتمل است، که این که صاحب کفایه گفتن اصالت الاباحه جاری نیست، رو این فرض داریم بحث میکنیم، به خاطر این باشد که عقل مستقلن حکم به تخییر می کند و حرجی عقلا در فعل یا ترک دیده نمی شود، پس معنا ندارد حکم مولوی بیاد. این فرق دارد با اون بیان اول ها. در اونجا تعبیر می کردیم به این که اضطرار موجب شده است به این که مجالی برای جعل اباحه نباشد، گرچه حاکم هم در اونجا باز عقل است، ولی در اینجا ما میگیم نه، کار نداریم به که اضطرار یا نه، اصلا عقل در باب دوران امر بین محظورین مستقلن حکم به تخییر میکند و این که ارتکاب هر یک از فعل یا ترک حرجی عقلا وجود ندارد این باشد. و با وجود حکم عقلی لغو است حکم مولوی به تخییر. اینم یک وجه برای عدم جریان اصالت الاباحه. جواب این اشکال این است که صرف وجود حکم عقل به تخییر مانع از تعبد شرعی نیست. چرا؟ چون ما در زیادی از موارد داریم که در این حال این که عقل حکم دارد، معذالک شارع ما رو متعبد فرموده است. در موارد براءت، در موارد براءت شرعیه، در همه موارد عقل حکم ندارد، در بعضی از اون موارد واضح است که عقلم حکم دارد. در مورد اکراه، در مورد اضطرار، در مورد عدم البیان به طور کلی، عقاب بلا بیان را عقل قبیح می داند. شارع هم در همین موارد ما رو متعبد کرده است به اباحه. در اباحه نسبت موارد لا یعلم ما لا یعلمون، شارع ما رو متعبد می کند به اباحه، با اینکه عقلم قبیح می داند عقاب بلا بیان را. در مانع نفی هم عقل حکم به تخییر می کند، چه اشکال دارد شارع ما رو متعبد کند به حسب ظاهر به اباحه. خب این قلت که در اینجا بنابر این فرض یک اشکالی به وجود میاد و اون این است که در موارد عدم علم حکم به حسب به اباحه به حسب ظاهر اشکالی ندارد، چون یقین دارد که مخالفتی با واقع معلوم نیست کرده باشد. قطعا احتمال مخالفت است ولی احتمال موافقت هم است. ولی در مورد دوران امر بین محظورین که وجوب یا حرمت باشد طبق مثالی که زدیم، اگر حکم به اباحه بشود شارع ما را متعبد کند به اباحه، یقین داریم این اباحه خلاف واقع است. چرا؟ چون واقع یا حرام بود یا واجب حسب الفرض. ما علم اجمالی داریم که یا واجب است وقت یا حرام. حکم به اباحه وقت یقینا خلاف واقع است، ولی این غیر از مواردی است که شما به عنوان قیاس بیان کردید که در مواردی که عقلم عقاب بلا بیان را قبیح می داند شارع ما را متعبد می کند به براءت. این با اون فرق دارد، چون در اون مورد چون واقعا واقع را نمی داند، نه تفصیلا نه اجمالا، لذا در مرحله ظاهر عقل ما را محکوم به حکمی نمی بیند، شارع ما را متعبد به حکمی نکرده است بلکه متعبد کرده است به براءت. اونجا عیبی ندارد. ولی در مانع نفی وقتی میدانیم واقع یا حرام است یا واجب، تعبد به اباحه خلاف واقع است. با این تعبد ما یقینا خلاف واقع را مرتکب شدیم، چون میدانیم اباحه نه وجوب است نه حرمت، ولی که واقع یکی از این دوتا از واجب و حرام بود. اگر واقع یا واجب بود یا حرام و شما ملتزم شدید به اباحه، یقینا به خلاف واقع ملتزم شدید. پس اصل در اینجا نمی شود با وجود این. بله عقل برای ما حکم نمی آورد، عقل ما رو متعبد به حکم نکرده است. عقل میگه در مقام عمل شما هر یک از این دوتا رو انجام دادید در فسحه و به هر حال ترخیصید، فقط ترخیص رو می آورد عملا، اما حکمی رو نیاوردید. اما شما که میگید از ناحیه شارع ما متعبد میشویم به اباحه، این خلاف واقع است، یقین داریم که با واقع مخالفت کردیم. جواب اینم یک کلمه است: آیا مفاد اصل حکم واقعی است یا حکم در ظرف شک؟ هذا اولا. و ثانیا اون حکم واقعی فرض این است که منجز نشده است به واسطه این علم اجمالی، لذا هر دو در مقام فعلیت است، ولی به مرحله تنجز نرسیده است. چرا؟ چون ما به خصوص علم نداریم وجوب را یا حرمت را. لذا بودن به حسب واقع یا واجب یا حرام و این که در مرحله ظاهر محکوم به اباحه باشد، هیچ منعی بین جمع بین این دوتا نیست. ولذا در مباحث آتیه که بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی می شود، مبسوطاً در این جهت بحث میکنن. فعلاهونا تا اینجا این وجوه ثلاثه‌ای که به عنوان اشکال ذکر شد، هیچ کدوم اینها مانعیت از جریان اصالت الاباحه را ندارد. انما الکلام در این است که آیا جریان اصل مشمول مفاد دلیل اعتبار این اصل که عبارت است از کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام می شود یا نه. ادعا شده است که این روایت و امثال او شامل اصالت الاباحه و الحل در مقام بحث ما نمی شود. بیان اینکه چگونه نمی شود و در این فرض اگر نشد جوابی داریم یا نه، انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.